ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. منع آمد و شد در محوطه کاخ کنگره آمریکا خاتمه یافت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهان مسئولیت مجلس را مسئول تعطیلی دولت خواند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید تحریم‌های بنیادی علیه ایران همچنان پابرجا باشد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شنونده یک بخش خبری 30 دقیقه‌ای هستید. پلیس میگوید کاخ کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی در پی تیراندازی در محوطه آن تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. ممنوعیت ورود و خروج هم همکنون رفع شده است. گفته می شود تیراندازی در پی تعقیب و گریز میان پلیس و یک خودرو رخ داده و آنطور که برخی منابع امنیتی گفتند خودروی مورد تعقیب از کاخ سفید به سوی کاخ کنگره در حرکت بوده است. منابع امنیتی به شبکه خبری CNN گفتند که راننده این خودرو یک زن بوده است و یک کودک نیز در این خودرو دیده شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از زخمی شدن یک تن در پی این تیراندازی است. در تصاویر تلویزیونی حضور نیروهای پلیس و امداد در محل دیده می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به طور مستقیم جان بونر رئیس مجلس نمایندگان آن کشور و جمهوری خواهان را مسئول تعطیلی دولت خواند. باراک اوباما جمهوری خواهان را متهم کرد که درباره طرح بیمه همگانی او وسواس دارند. رئیس جمهوری آمریکا در این باره افسوده است که تعطیلی دولت که به دلیل تصویب نشدن بودجه در مجلس سنا 3 روز است که بخشی از آن کشور را با مشکل مواجه کرده میتواند در 5 دقیقه حل شود. آقای اوباما خواستار پایان دادن به وضعیت جاری شد. از بامداد سه‌شنبه و در پی رد لایحه بودجه سالانه در مجلس سنای آمریکا بخشی از دولت این کشور تعطیل شده است و حدود 800 هزار تن از کارکنان دولت به مرخصی اجباری بدون حقوق رفتند. معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت تحریم‌های بنیادی علیه ایران باید تا زمان اقدامات واقعی تهران برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش پابرجا بماند. وندی شرمن که در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سخن می‌گفت افزود که قانونگذاران آمریکایی برای بررسی دور تازه تحریم‌ها باید منتظر نشست آتی ایران با گروه 5 به علاوه 1 باشند. وندی شرمن که تاکنون به نمایندگی از آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران شرکت داشته، افزوده است که نشست ژنو میتواند فرصتی برای ایران باشد تا راهکارها مشخص و سازنده ارائه دهد. ایران قرار است روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو سوئیس با 6 قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره کند. و اما رایان کراکر یکی از با تجربه ترین دیپلمات های آمریکایی در امور خاورمیانه است. وی در کشورهای نظیر لبنان، سوریه، کویت و پاکستان در مقام سفیر آمریکا انجام وظیفه کرده است. هفته گذشته هیئت نمایندگی دولت ایران در سازمان ملل متحد رایان کراکر را برای انجام دیداری دعوت کرد. او در این دیدار با تعدادی از مقامات ارشد ایرانی هم گفتگو کرد. رایان کراکر در حال حاضر مدیر بخش مطالعات سیاسی در دانشگاه تگزاس و از اعضای هیئت امنای رسانه‌های برون‌مرزی آمریکاست. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگوی کرده با آقای کراکر درباره موضوع هسته ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه که چگیده آن را در اینجا با هم می‌شنویم.
آقای کراکر، سخنرانی‌های رؤسای جمهور ایران و آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل از مهمترین رویدادهای این اجلاس ارزیابی شده و در همان روزها وزرای خارجه دو کشور هم در چارچوب مذاکرات هسته‌ای دیدار کردند. به نظر شما بحران هسته‌ای ایران و مذاکرات مربوط به اون اکنون در چه وضعیتی است؟
به اعتقاد من از نظر نشان دادن یا برجسته کردن تغییرات احتمالی در رابطه با حکومت ایران هفته خوبی بود. اکنون باید منتظر شد و دید که آیا این احتمال ها جنبه عملی پیدا می کنند یا نه. برخی از صاحب نظران عملکرد و سخنان رئیس جمهوری ایران را صرفاً ژست هایی برای تعدیل و تلطیف فضای مناسبات دو کشور ارزیابی کردند، ولی به اعتقاد من فراتر از این حرف هاست. ولی در این حال رئیس جمهور ایران تعهد عملی خاصی را هم مطرح نکرده است. به اعتقاد من فضای موجود برای پیشرفت و موفقیت بهترین شرایطی است که تا کنون من شاهد آن بودم. ولی الان آمریکا به اقدامات عملی از سوی ایران نیاز دارد و آقای روحانی باید تعهد خود برای ارائه تضمین‌های لازم به جامعه بین‌المللی در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران را عملی و اثبات کند. این اقدامات باید کاملا مشخص باشند. با توجه به بدبینی و تردیدهایی که در گذشته به وجود آمده، این کار مستلزم مذاکرات جدی و دشواری است. من در نیویورک از مقامات ایرانی شنیدم که آنها پیشنهاداتی را در مذاکرات آتی مطرح خواهند کرد که به نگرانی‌های غرب در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران پاسخ خواهد داد. باید دید که آیا آنها واقعاً چنین کاری خواهند کرد یا نه. در این حال این یک آغاز خوبی است، ولی فراموش نکنیم که فقط یک آغاز است.
آقای روحانی در روزهای اخیر گفت که امیدوار است طی 3 تا 6 ماه آینده در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی به توافق برسه. در این حال رئیس جمهوری ایران گفته که برای پیشبرد مذاکرات از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اختیارات کامل داره. به نظر شما چه چیزی باعث شده که حکومت ایران به این شکل مواضع خودش رو تغییر بده؟
همانطور که آقای روحانی و آقای ظریف تا کنون چند بار به این نکته اشاره کردند، مسیری که 8 سال گذشته در این مذاکرات طی شده نه برای جامعه بین المللی و نه برای ایران مفید و مثبت بوده است. آقای روحانی در یکی از سخنان خود چیزی شبیه به این گفت که هیچ کدام از ما نمیتواند بگوید که به نسبت 8 سال پیش در موضع و موقعیت بهتری قرار دارد. بنابراین زمان آن فرا رسیده که برخورد جدیدی را شروع کنیم و از نتیجه 0-0 فاصله گرفته و به سوی برد برای هر دو طرف حرکت کنیم. آنطور که من از سخنان طرف‌های ایرانی فهمیدم، از نظر آنها چنین موقعیت جدیدی به این معناست که جامعه بین‌المللی مطمئن شود ایران صاحب سلاح هسته‌ای نخواهد شد و در مقابل ایران بتواند برنامه‌های صلح‌آمیز تولید انرژی هسته‌ای خود و غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ادامه دهد.
شما اخیراً در مصاحبه با مجله نیویورکر مطالبی رو بیان کردید که نشون میده پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر و در مورد مسائلی که به حمله نظامی به عراق و افغانستان مربوط میشد، یک نوع مذاکرات پنهانی بین مقامات ایرانی و آمریکایی جریان داشته. فکر میکنید که در ماه‌های اخیر برای تسهیل و تدارک ملاقات‌هایی که در سازمان ملل صورت گرفت، چقدر گفتگوهای پنهانی و غیر مستقیم بین دو طرف انجام شده؟
Let me be very clear. The talks I had with the Iranians.
اجازه بدهید که ابتدا من یک موضوعی را کاملا مشخص کنم. گفتگوهای من با مقامات ایرانی در رابطه با افغانستان و سپس عراق در سالهایی که من سفیر بودم به هیچ وجه پنهانی صورت نگرفته. همه ی آن موارد گفتگوهای رسمی و کاملا مورد تایید و با اطلاع مقامات ارشد بودند، هرچند به قول معروف بی سر و صدا انجام شد. ولی اگر خوب دقت کنید می‌بینید که در مواردی حتی رسانه‌ها به وجود چنین گفتگوهایی اشاره می‌کردند، اما رسانه‌ها هیچگاه روی این مذاکرات تمرکز ویژه‌ای نکرده و برای آنها موضوع خبری بزرگ و مهم نبوده است. من می‌خواهم این موضوع برای همه کاملاً روشن باشد که هیچ یک از این مذاکرات پنهانی و یا خارج از کانال‌ها و شیوه‌های رسمی صورت نگرفته. به نظر من برای تدارکات مذاکرات هسته‌ای اخیر با شرکت وزرای خارجه ایران و آمریکا نیز حتما گفتگوهای بی سر و صدایی انجام شده است. فراموش نکنیم که این اولین باری است که دیداری در سطح وزرای خارجه دو کشور صورت می‌گیرد و مسلما قبل از آن گفتگوهای صورت گرفته. ولی جوهر مسئله تقریبا علنی بوده، چون با ارسال نامه‌هایی بین رؤسای جمهور دو کشور شروع شد که جنبه علنی داشت. چون این روشی در عرف دیپلماتیک به معنای تماس مستقیم بین دو مقام است، هرچند ضرورتاً نمیتوان آن را مذاکره‌ای مشخص تلقی کرد.
آقای کراکر، به نظر شما در حال حاضر در مورد بحران سوریه بین ایران و آمریکا چقدر گفتگوهای بی سر و صدا جریان داره؟
من اطلاع مستقیمی از این موضوع ندارم. در گفتگوهایی که من در نیویورک با مقامات ایرانی داشتم، آنها به موضوع سوریه هم پرداختند و ضرورت اقدام مشترک و همکاری جامعه بین المللی برای پایان دادن به این جنگ حرف می زدند. در این حال موضع ایرانی ها در مورد بکارگیری سلاح های شیمیایی کاملا صریح و مشخص بود. آنها در جنگ با عراق خود قربانی این نوع تسلیحات بوده و کاملا با آن مخالف هستند. به اعتقاد من حکومت ایران به شکل مستقیم و غیر مستقیم در قطعنامه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد جمع‌آوری و خلع سلاح شیمیایی سوریه تصویب کرده است دخالت داشته و اگر این حدس من درست باشد چون این دخالتی از سوی ایران یک پیام و علامت مثبت است.
و به نظر شما یک حدی از تعدیل و یا عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا روی وضعیت منطقه به طور کلی و روی وضعیت عراق و افغانستان به طور مشخص چه تأثیری خواهد داشت؟
به نظر من در عراق و افغانستان، یعنی کشورهایی که من به عنوان سفیر در آن انجام وظیفه کردم، به شدت از چنین تغییری استقبال خواهد شد. رهبران عراق همواره این احساس را دارند که به نوعی بین منازعات ایران و آمریکا گرفتار شدند. البته جای تردید نیست که عراق هم تاریخچه مشکلات خاص خود را با ایران دارد و برای آنها ایران چه مثبت و چه منفی یک همسایه مهم و تاثیرگذار است. من کاملا مطمئن هستم و این را در گذشته بارها از زبان مقامات عراقی شنیدم که حدودی از بهبود در مناسبات ایران و آمریکا از دردسرهای آنها خواهد کاست. در مورد افغانستان هم تقریبا همین حالت صادق است. مقامات حکومت افغانستان از گفتگوهایی که ما با مقامات ایرانی در مورد تحولات سیاسی و ثبات در آن کشور انجام داده ایم خیلی استقبال کردند. اما فکر می‌کنم که برخی دیگر از کشورهای منطقه از بهبود مناسبات ایران و آمریکا نگران خواهند شد. بنابراین اگر تحول مهمی در این مناسبات اتفاق بیفتد، آمریکا وظیفه دشواری خواهد داشت تا به همه این کشورها نشان دهد که تفاهم بین تهران و واشنگتن به نفع ثبات کلی منطقه است و نه بخشی از یک ائتلاف جدید که اسرائیل، اعراب و یا دیگران به خاطر آن احساس نگرانی کنند.
گفتگویی بود با رایان کراکر، مدیر بخش سیاسی دانشگاه تگزاس. و اما استیو هاوکینگ، کیهانشناس برجسته بریتانیایی، مردی که دهه هاست دچار فلج کامل است، در تازه ترین سخنان خود در حاشیه اکران فیلم مستندی درباره زندگیش، هرچند گفت که حیات پس از مرگ افسانه است، اما زندگی ابدی را ممکن دانست. بیشتر بشنویم از الهی روانشاد.
استیون هاکینگ 71 ساله، دانشمند سرشناس بریتانیایی، در آخرین اظهار نظرش میگوید که فکر میکند مغز مانند یک برنامه در ذهن است که شبیه به رایانه عمل میکند. از این رو از دیدگاه نظری این امکان وجود دارد که مغز را روی رایانه کپی کرد و نوعی از زندگی پس از مرگ را به وجود آورد. هاکینگ اما اذعان کرد که این در حال حاضر ورای توانایی‌ها و وسعت کنونی دانش بشری است. او گفت که در تمام عمرش با خطر مرگ زودرس زندگی کرده و برای همین از اتلاف وقت بیزار است. این دانشمند نابغه در نتیجه ابتلا به عارضه اسکلروز جانبی آمیوتروفیک از 21 سالگی دچار فلج کلی شده است. 62 سال پیش پزشکان معالج هاکینگ گفته بودند که او تنها 2 الی 3 سال زنده خواهد ماند. در فیلم مستند هاکینگ که روایتگر داستان زندگی این کیهانشناس و فیزیکدان نظری است، او میگوید که از مرگ نمیترسد. هاکینگ پس از اولین نمایش فیلم در سخنان خود با اشاره به موضوع مرگ و تلقی خود از نیستی و عدم گفت که حیات پس از مرگ افسانه است برای مردمانی که از تاریکی میترسند. در این فیلم زندگی یک دانش آموز دبستانی باهوش به تصویر کشیده شده که با خطی خرچنگ قورباغه می نویسد و در سالهای بعد تا پیش از بروز بیماری از زندگی دانشجویی در دانشگاه آکسفورد لذت می برد. فیلم نشان می دهد که چطور هاکینگ جوان پس از ابتلا به بیماری و فلج شدن به کشفهای شگفت‌انگیزی درباره منشأ جهان هستی دست می یابد و جهانیان را در حیرت فرو می برد. پیش از آغاز نمایش فیلم هاکینگ، کیپ تورن، فیزیکدان نظری آمریکایی، در سخنانی گفت که استفاده هاکینگ جوان از فنون ریاضی در نظریه‌های مربوط به منشأ کیهان چیزهایی را نشان داد که به ذهن هیچ کس تا به آن زمان حتی خطور هم نکرده بود. تورن که از سالهای دهه 1960 میلادی با هاکینگ رابطه دوستی داشته، همچنین افزود کاری که هاکینگ کرد آنچنان ورای دستاوردهای دیگر دانشمندان زمان بود که آشکارا از همان موقع معلوم بود که این مرد انسانی شگفت‌انگیز است. فیلم هاکینگ در عمل همان سالی اکران می شود که کتاب اتوبیوگرافی استیون هاکینگ به نام تاریخچه مختصر خودم نیز منتشر شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود از استیون هاوکینگ، کیهانشناس برجسته بریتانیایی، که با پخش این گزارش این مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنیم.